است. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم می کند.
پاشو جنب کما بریم.
کجا بریم؟
بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر.
به نام یکتای مهربان. سلام، شما شنونده برنامه ساز سفر هستید. ما در برنامه ساز سفر از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران با شما صحبت می‌کنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه صداشون میزنه تا مسافر جاده‌های دور و نزدیک باشن. گرمسار غربی ترین شهرستان استان سمنان در کنار کویره. رودخانه ی حبل رود که از رشته کوههای البرز مرکزی سرچشمه میگیره، اطراف گرمسار رو رونق میده. منطقه پارک ملی کویر یکی از قدیمی ترین مناطق تحت حفاظت در کشوره. این منطقه در جنوب گرمسار و حد فاصله کویر مرکزی ایران و دریاچه نمک قرار داره. جاده سنگ فرش به عنوان یکی از شگفت‌انگیزترین جاذبه‌های این منطقه امکان عبور کاروان‌ها را از میان اراضی باتلاقی و شورزارهای حاشیه دشت کویر فراهم می‌کرده. یکی دیگر از دیدنی‌های گرمسار کاروان سرای قصر بهرامه. بنای بیرونی این قصر 4 گوش و دارای چند برج با 2 دروازه شمالی و جنوبیه. اطراف این قصر 6 برج بنا شده. زمان احداث این کاروانسرا دقیقاً مشخص نیست و این بنا در دوران صفوی بازسازی شده. در مسیر گرمسار و در جاده‌های فرعیش 27 معدن نمک و تونل نمکی قرار داره. معدن نمک کوه دشت کهن و معدن نمک سالار از زیباترین معادن نمک این منطقه است. قندیل های زیبای نمکی در این معادن هر ساله گردشگران زیادی را به خودش جذب می کنه. با این مقدمه با آقای وحید محمدی همراه می شیم تا تجربه سفرشون رو به گرمسار بشنویم.
Thank you.
ساز سفر امروز میزبان آقای وحید محمدی راهنمای گردشگریه. جناب آقای محمدی سلام، به برنامه ساز سفر خوش آمدید.
زنده باشید. ممنون. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و برنامه خوبتون که بنده رو دعوت کردید.
متشکرم. آقای محمدی، شما به گرمسار رفتید و ما می‌خوایم با شما همسفر بشیم و تجربه سفرتون رو بشنویم از گرمسار، منطقه‌ای که خیلی شگفت انگیز این استان سمنان به دلیل اینکه بین شمال و کویر قرار میگیره، بین منطقه سرسبز و کویر قرار میگیره، آب و هوای خیلی متفاوت، در واقع اقلیم بسیار متفاوتی داره که امروز از گرمسارش مطلع میشیم. برامون توضیح میدید که چه خبر اونجا؟
بسیار عالی. چاش دقیقا همجوری گفتید، درست گفتید خانم اسحاق طوار عزیز. منطقه انقدر منطقه جذاب و فوق‌العاده‌ایه، با اینکه به فاصله خیلی نزدیک به تهران و در واقع اولین همسایه ما هستی توی در واقع نظر جغرافیایی خیلی به ما نزدیکه، پر از جاذبه گردشگریه. شاید ما به هممون شاید خب تو مسیر محور جاده مشهد قرار گرفته این در واقع مسیر گرمسار و هممون راست شدیم ازش، ولی خیلی آنچه نمیدونیم که این طبیعتش چی داره و به کجا وصل میشه و چه اتفاقی داخلش افتاده. جالب براتون بگم که ما برای رفتن مثلا به این منطقه لازم نیست که خیلی مسافه طولانی رو طی بکنیم. ما به فاصله مثلا کمتر از یک ساعت تونیم، نهایت دو ساعت میتونیم به اولین شهر، در واقع اولین شهر در واقع میشه دومین شهر وارد استان اصفهان، استان سمنان.
سفر کوتاه‌تر نسبت به شمال محسوب
دقیقا
میشه.
100%.
خب
هر نظر مسافتی هم نظر خلوت بودن مسیر، ما ترافیکی که محور شمال رو دیگه نداریم و خیلی راحتیم و مسیرهای تقسیم بندیش به ورودی شهر تهران هم زیاده و میتونیم در واقع از مسیرهای زیادی در واقع تردد کنیم که به ترافیک نخوریم. ما بعد از اینکه خود ایوانکی رد میشیم که اولین شهر استان سمنان هستش و وارد گرمسار میشیم، پر از کوههای زیباه. یعنی ما تو مسیرمون که داریم میریم کوههای رنگی رنگی، اگر مثلا هوا آفتابی باشه یه نور خیلی قشنگی هم به این کوها بخوره واقعا زیباست. یعنی در چپ و راست جادهمون کوههای رنگی میبینیم که تمام اینا معدنهای نمک هست که شما هم بهش اشاره کردید چند تا از این معدن نمک که بعضیش واقعا فوق العاده است. یعنی ما همیشه فکر می‌کردیم که نمک از کف دریاست ولی نمی‌دونستیم که ما کوههای نمکی داریم که در واقع میشه ازش نمک‌های بسیار زیادی
در واقع. در واقع تابش خورشید به این نمک، به بلورهای نمک باعث ایجاد رنگ‌های متفاوت میشه.
ما اول بلورها رو نمی‌بینیم چون بلورها زیر هستن، بخاطر بارندگی بیشتر ما خاک رو داریم می‌بینیم روش. وقتی که خاک‌ها رو کنار می‌ذاریم دل معدن می‌ریم بیشتر اون بلورها رو می‌تونیم ببینیم و حتما بچه‌ها پیشنهاد می‌کنم اگر رفتن این مسیر رو برن معدن رو ببینن. درسته یه خورده دسترسی بهشون یه خورده سخت‌تره یا تابلویی نداره واسه رفتن به این منطقه، ولی میشه با سرچ کرد و پرسجو کرد و به این منطقه رفت. و من به خاطر شغلم چون راهنما هستم و به این منطقه خیلی سفر کردم، چیزای خیلی جذابی توی منطقه دیدم و هر سری برای خودم تازگی داره چون همش در حال تغییره. یعنی ما معدنی که داریم
هر بار که میره یه شکل
میشه و بارش بارون و در واقع سیلاب شکل فرم بلورهای نمک چون بسیار شکننده است و نرم حالت پذیره تغییر میده. خب ما اینجا رو میتونیم بریم ببینیم با کل جاذبه خوب و ما ادامه مسیرمون رو میتونیم باز در واقع جلوتر بریم برگردیم چون تقریبا از مسیر اصلیمون تا خود این معدنا حدود تقریبا میگم 7-8 کیلومتر فاصله است. خیلی راه طولانی نیست، میتونیم بریم جامون رو فرعیمون عوض بکنیم مسیرمون رو وارد جاده اصلی در واقع گرمسار به مشهد بشیم. ما بعد از اینجا که رد شدیم گرمسارو، یه روستای خیلی قشنگی هست به نام روستای کوش که اول آخرین روستا در واقع به سمت منطقه پارک ملی کبیره و این منطقه به خاطر اینکه خیلی بکره اولا، دوم که پارک ملی هست، یعنی اگر ما میخوایم به این داخل منطقه بریم حتما باید مجوز تهیه بکنیم. چجوری میتونیم مجوز بگیریم؟ ما میتونیم قبل سفرمون یه هفته یا 4 روز مونده سفرمون که بله ما مشخص شده بریم تو سایت سرچ بکنیم فرم مجوز ورود به پارک ملی.
حالا چه اونایی که خانوادگی میرن چه اونایی که با تور میرن باید حتما مجوز
بگیرن. چه اونایی که با تور میره، چه کسی که خودش منطقه رو بلده میخواد بره این منطقه، به خاطر اینکه ما در نه تابلویی داریم نه کسی از بپرسیم، پیشنهاد میکنم که خودشون نرن چون منطقه یه که چالشواره و جاده هم که حالا ما 4 تا ورودی به این پارک ملی داریم. یک راه آسون ترین و راحت ترین مسیرش مسیر ورامین هستش که شما به منطقه مبارکیه میرید و منطقه روستای قله بالا جواد آباد تا میرسی به پاسگاه مبارکیه که اونجا مجوزها رو چک میکنن و میتونی مسیر خاکی 60 کیلومتری رو طی بکنی تا برسی به آخرین نقطه اسکانون که میشه منطقه قصر برام که راجعش بیشتر صحبت میکنیم.
خب
دومی مسیرمون مسیر گرمسار هستش که از سمت جاده سنگفرش حرکت میکنیم که خیلی جاده زیباست. دقیقا در حاشیه یه دریاچه نمک رو میریم که فوق‌العاده زیبا و خطرناکه. یعنی ما در کنار زیباییش خب چیز هم داریم، داستانه خودش هم داریم که خودمش بکنم چند بار تو اون جاده خب سخت بوده، گیر کردیم، نمیدونم ماشین به سختی حرکت کرد،
هر بار یه ماجرایی داشته.
آره ماجرایی داشته.
میخوام راجع به پارک ملی و اون قصر بهرام به صورت ویژه صحبت کنم. اون دو تا مسیر رو هم بگیم که تو بخش بعدی منحصرا راجع به پارک ملی و قصر بهرام صحبت کنم.
و مسیر دوم، مسیر اول گفتیم سمت برامین مبارکیه، دومی جاده سنگفرش منطقه گرمسار در روستای کوشک، سومین مسیر از طریق خود سمنان میشه منطقه ملک‌آباد، و چهارمین دسترسی میشه از منطقه کاشان به منطقه کویر مرنجو باید به داخل منطقه سفیداب، که این چهار تا ورود در واقع مسیری هستن که میتونیم داخل پارک ملی ما وارد بشیم.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای وحید محمدی. با ادامه برنامه ساز سفر با ما همراه باشید که میخواییم در ادامه بریم به پارک ملی کویر.
روایت سفر به گوشه گوشه ایران، ساز سفر.
ساز سفر رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. تو برنامه امروز همراه با وحید محمدی به گرمسار در استان سمنان که تو فاصله 2 ساعت از تهران هست رفتیم و میخواییم بریم پارک ملی کویر، که با توجه به توضیحاتی که وحید محمدی به ما و شما دادن برای خود من هیجان ایجاد کرده که حتما بیشتر راجع به این پارک بدونم. پارکی که برای ورودش نیاز به مجوز داره و بنابر گفته شما با توجه به راههایی که مقداری هیجان انگیزه و یه مقداری شاید سخت باشه، بهتر این که با تور و راهنمای گردشگری بریم. حالا ما با شما که راهنمای گردشگری هستید و بارها رفتید سفر کردید، می‌خوایم هم سفر بشیم، بشنویم توضیحات شما رو. بفرمایید.
زنده باشید. با افتخار
متشکرم.
ما بهتون توضیحاتی بدیم که در واقع به درد همین شما و شنوندگان عزیزمون بخوره و از سفرشون نهایت لذت رو ببرن با احتیاطات در واقع کامل. ما بعد گفتیم که ورودمون خب از سمت منطقه روستای کوشک، در واقع آخرین روستایی که در واقع ما میتونیم به سمت داخل پارک ملی بریم. حتما هوا رو چک بکنیم، بارندگی نباشه. اگر بارندگی باشه تردد توی منطقه بسیار سخته، حتی با ماشین‌های دو دیفرانسیل، و اگر بارندگی باشه باید از مجبور جاده ورامین در واقع مسیرمون طی بکنیم، چون جاده خیلی سیف‌تر و صاف‌تری داره. ولی اگر هوا خوب باشه، همه چی عالی باشه، میتونیم جاده سنگفرش بریم. و یکی از زیباترین جاذبه های این منطقه جاده سنگفرش، همون جاده راه ابریشم، یه قدیمی ترین جاده باقی مانده از دوره صفوی است.
بله.
ما یه حس خیلی خوبی بهمون میده خانم استاد، وقتی که داخل مجموعه میشیم داریم در کنار یک جاده حرکت میکنیم،
وارد تاریخ میشیم، تو دل تاریخ دقیقاً
نگاه میکنیم که مثلا کاروانی که ما میدونستیم، خب راه یک کلمه اینا راه ابریشم ما شنیدیم، خب اینا چه جوری میرفتن، از کجا میرفتن. نگاه میکنیم که با تکنولوژی اون زمان که در واقع روی دریاچه باتلاقی نمک ساخته شده که با لایه‌های از خاکستر، چوب و ساروج و سنگ اومدن در واقع یک مسیری که الان فعلا در واقع همینطوریم خوشبختانه، هم میگه متاسفانه فقط 20 کیلومترش در واقع سالم مونده و بقیش تخریب شده مونده، و میتونیم در کنارش حرکت بکنیم و ببینیم و لذت ببریم که چجوری کاروانهاشون از این مسیر در واقع گذر میکردن و میتونستن مسیرشون از سمت غرب به شرق ایران در واقع جا به جا بشن. خیلی حس خوبیه این. ما میتونیم اولین جاذبه‌مون داشته باشیم و همین که داریم از کنار این رد میشیم، دقیقاً اگر یه ذره نگاه کنیم به چپ و راست، میبینیم دقیقاً تو خود باتلاقی. خاطر هم جاده سخت میشه.
دو هفته پیش چه اتفاقی افتاد؟
ما دو هفته پیش خب ما تهران شروع کرد بارندگی و بارون خیلی زیادی هم اومد و رسیدیم به گرمسار، بارون کلا قطع شد. ما گفتیم خب داریم مسیر رو ادامه میدیم به سمت روستای کوش که بنزینمون هم حتی پر کردیم، باکای اضافه‌مون هم پر کردیم، که چون برنامه سافاری بودش داشتیم وارد این منطقه شدیم و دیدیم بارندگی باز شروع شد. بارندگی باز شروع شد و یعنی ما روستای کوش رو که رد کردیم، اول جاده که بودیم دیدیم بستر خیلی گلیه و یکی از خوشبختانه یکی از دوستان محیط زیستمونم که حالا اونجا بود، ما چه مجوزی که گرفته بودیم باید اعلام بکنید این مجوز از کدوم ورود در پارک ملی دقیقه کدوم قسمت ورود داریم.
اینجوری نیست که مثلا از یه راهی بگیرید از راهی
آفرین دقیقاً با دقیقاً به شما میگن که از کدوم در پاسکو یا کدوم ورودی داری وارد منطقه میشی که هماهنگی رو انجام بدن. ما هم خب بی خیال خودمون که هوا همه چی عالیه میتونیم بریم، از زنده گرمسار اعلام کردیم خاطر قشنگی منطقش که حالا خوشبختانه محیطبانم اونجا بود و آقای سرباز یک اشتباه نکنم فامیلش شرج هست تنش سلامت باشه، واقعا اینا زحمت میکشن پس این منطقه و اینکه خب ما رفتیم و دیدیم واقعا صلاح نیست. خب مسافرم تو ماشین ما بودن، یه خورده سخت ریسک برنامه بالا بود و پیشنهاد ایشون خلاص هماهنگی انجام شد و تماس گرفتن و گفتن آقا ما مجوز شما رو تغییر میدیم از ورودی گرمسار به ورودی مبارکیه. یعنی ما مجبور شدیم به خاطر دریاچه نمکی که شاید بگم مثلا طولش 20 کیلومتر باشه حدود 80-90 کیلومترمون دور شد که ما همه اینا رو برگشتیم وارد استان تهران شدیم، ورامی از ورامی وارد پاسگاه مبارکی و مسیر رو به سمت قصرورم ادامه دادیم.
بسیار خوب. و حالا در ادامه برنامه ساز سفر ازتون دعوت میکنیم همراه بشید با نسرین صالحی و معرفی یکی از غذاهای استان سمنان.
سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و محترم برنامه ساز سفر. نسرین صالحی هستم، کارشناس گردشگری. خب حالا که سری زدیم به استان زیبا و کویری سمنان، مروری هم بکنیم بر خوراک این استان. این استان شاید یکی از استانهای خیلی جالب در زمینه خوراکهای بومی باشه. شاید در نظر اول به ویژه در رستورانهای این استان ما نشانی از خوراکهای بومی این استان رو نبینیم در شهرهای مختلفش به همین شکل، ولی این نتیجه‌گیری رو ما نمیتونیم بکنیم که این استان از نظر خوراک بومی ضعیف باشه، بلکه برعکس بسیار هم غنی و خوراک متعددی داره که به ویژه شاهرود، سمنان، گرمسار، مهدیشهر، دامغان غذاهای متنوعی دارن برای خودشون. یک غذا هست که مثل یک رشته تسبیح این استان رو غذاهاشو در کنار هم میاره و جمع میکنه و خیلی جالب در تمام نقاط دیده میشه، استفاده از تهچین‌های مختلف هست. در چهره مختلف ما تهچین هایی رو میبینیم که به ویژه با گوشت خام درست میشه. به ویژه حالا در تهران تهچین رو که میخوان تهیه کنن، حالا مرغ یا گوشت رو میپزن و لابلای برنج قرار میدن، ولی در استان سمنان نه، ما در جاهای مختلف میبینیم که برنج رو که آبکش میکنن، گوشت رو به صورت خام لابلای برنج میذارن و این تهچین ها رو آماده میکنن. البته حالا میگم انواع مختلفی داره، ولی مواد مختلفی هم میتونه در کنار گوشت بذارن و این تهچین رو آماده کنن. این استان به واسطه یه حالا دامپروری خیلی قوی و غنی که داره، یعنی یلاقات مهدیشهر و در منطقه گرمسیرشون هم دشت‌های توران، گوشت بسیار خوبی دارن که از این گوشت‌ها برای تهچیناشون استفاده میکنن. به هر حال اگر سری به این استان زدید، غذاهای محلی این استان رو تست کنید، چون متاسفانه در رستوران‌هاش من حداقل ندیدم که این غذاها رو ارائه کنن که بسیار هم جای کار داره و واقعا هم حیف. به هر حال سفرتون سبز و بی‌خطر باشه.
ساز سفر رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. به همراه وحید محمدی راهنمای گردشگری آمدیم به استان سمنان، از سمنان آمدیم به پارک ملی کویر. البته ایشون از جاده سنگفرش ما رو بردن و ماجراهایی که براشون پیش اومده و توصیه‌هایی که کردن. مجوز بگیرید، مسیرتون رو مشخص بکنید، حتما هواشناسی رو کنترل بکنید و بعد به پارک ملی کویر برید. حالا دلمون میخواد که راجب خود پارک، فضای پارک ملی کویر، در واقع محیطی که داره، برام جاذبه های خود، جاذبه های طبیعی پارک ملی کویر برای ما بگید آقای محمدی.
بسیار عالی. این منطقه انقدر خوب هست که بخوام تا فردا راجبش صحبت بکنم. من این منطقه چرا پارک ملی هستن، چرا یه چیز دیگه روش نذاشتیم؟ ما توی بحث تقسیم بندی، بحث محیط زیستی، مناطق رو در واقع زون بندی کردن نسبت به وجود گونه های جانوری و حیات وحش. اون منطقه تقسیم بندی میشه مثل منطقه پارک ملی، مثل منطقه حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع، اینا تقسیم بندی میشن. منطقه پارک ملی خب زون حساس تری هستش و به خاطر وجود حیات وحش و رسیدگی و تمرکز محیط زیست، به خاطر اون گونه‌هایی که اونجا دارن زندگی میکنن، چه گیاهی چه در واقع جانوری، حائز اهمیته. یعنی ما یک کلونی خیلی جالبی داریم از طبیعت و گیاه و تاریخی. این منطقه فکر کنم تقریبا الان حدود 300-400 رو داره محافظت میشه. یعنی یک یادگاری هست از نسل صفویه به ما، یعنی هی به ما رسیده در دوران بعد، همچنان شکارگاه شاه‌ها بوده و حتی از دوره صفویه تا دوره قاجار ما اونجا آثار داریم.
بله.
که مثلا وقتی ما از جاده سنگ فرش داریم رد میشین، یه جا از یه رودخونه هست، یه رودخونه شوره که موقعی که آب طغیان میکنه یا سیلاب هست، یه چشمه شوری هست که آب نمک از زیر اون رد میشین. اومدن یه پلی ساختن در دوره صفوی برای گذر از کاروان ها که این جاده رو نمیتونستن در واقع با جاده‌ای که معمولی باشه در واقع مهارش کنن، اصلی پل روش ایجاد کردن که آب نبره این جاده رو. هر چقدر از باتلاق دور میشیم، یواش یواش گیاهای مخصوص اونجا رو میبینیم. بهش میگن در واقع به اصطلاح میگن گیاهان شورپسند، گیاهانی که با نمک در واقع یه جور عجین شدن.
اصلا این رودخونه شور خیلی چیز جذابی، ما دریاچه نمک شنیدیم ولی دریا که شور باشه، ولی رودخانه شور نمیقیم.
کاملا رودخونه شور. یعنی شما اگر مثلا رودخونه اکثرا به فصلهای خود توی بهار یا توی زمستون سفر کن، اکثرا آب داره اینجا و نگاه کنیم اینقدر غلظت نمک زیاده، رنگ آب به سبزی داره میزنه، چه قرمزی میزنه که شما میتونیم اونو همینطوری بچشی بشه، قشنگ اون شوریا رو حسش بکنی.
خب
جالب اینجاست که خب میگن هر چیزی در طبیعت مثل خود، یعنی شرایط خودش رو به وجود میاره. یعنی گیاهان هم سعی کردن که تو منطقه هم خودشون رو در واقع وفق بدن.
خب
که ما گیاهانی داریم اونجا بسیار زیبا، همین فصلی که ما رفته بودیم همین دو هفته پیش، تمام یه سری گیاه گل داده بودن.
در
مورد فصل صفحه پیشنهاد میکنم، خب توی فصل پاییز خیلی فصل خوبیه، پاییز و زمستون. یعنی ما این دوتا فصل رو داریم، یعنی نیمه دوم سال خاطر خنک بودن و شرایط اینا خیلی منطقه کمک میکنه تو اون فصل ما بریم. ولی تو فصل تابستون مثلا گرمتر و ویسه حیوان هم خب
اسمش که روشه. من فقط نگران اون جاده باتلاقی هم که بارون نباره.
آره اونو باید حواسمون باشه و چک بکنیم که دقیق ببینیم، چون همیشه بارندگی نیست. بعضی موقع هست خب اوایل پاییز توی اواخر زمستون بارندگی اتفاق میفته که به اون بارون نخوریم، بقیه‌اش دیگه سفرمون لذت بخشه. یه نکته غیر جالب راجع به قصر بهرام هست من بگم، حالا شما من خب رشتم خب مرمت بوده و تاریخ خوندم، این که ما همیشه ما میدونیم که خب کاروانسراها در دوران صفویه بودن و اکثر کاروانسراها هم آجری هن. ولی این کاروانسرا خیلی جالب، همه چوری ریخته به همین محاسبات رو تغییر داده. وقتی ما میریم جلوی کاروانسرای قصر بهرام، میبینیم که اول اصلا این بنا سنگیه، یعنی خیلی شکوه عظیمی داره این بنا به خاطر نمای سنگ بودنش و به خاطر کوههایی که اطراف هست که نشون میده که این کوها در واقع سنگ ها، کوهای
اطراف با وجود اینکه متعلق به دوره صفوی است.
این بنای چیزی هم که هستش میاد اصل این کاروانسرا مربوط به دوران ساسانیانه، در زمان احسن که در زمان بهرام این کاروانسرا ایجاد شده و به خاطر همینم هم قصر یا کاخ یا اون فضایی که اسمش گذاشتن روش به در واقع به استواب دوره ساسانی و از بهرام گرفته شده و بعدا در دوره صفوی مرمت شده، الحاقیه شده. تو می‌بینید کاروانسراها در دوران مختلف تغییر کرد. مثلا ما کاروانسراهایی داریم مثل کاروانسرای در واقع دیره گچین در جاده ورامین که اصل بنا مربوط به دوران ساسانیه، ولی در دوره‌های بعد در واقع الحاق شده به این بنا و خیلی زیباست این کاروانسرا که نگاه می‌کنیم بنای بسیار سنگین، مرتفع و حال خیلی خوبی داره. با اینکه ما در واقع به فاصله 5 کیلومتری از این کاروانسرا یک کاروانسرای خیلی کوچیک‌تر هست به نام کاروانسرای اینان رشید که این کاروانسرا در دوره صفوی و در دوره قاجار هم الحاقی بهش شده، ولی کمپلت این کاروانسرا آجره، یعنی چیز کاملا متفاوتیه. چرا اونجا به خاطر اهمیت پیدا کرده؟ به خاطر نوع جنسش، نوع مسائلش و وسعت بزرگی که داشته. و یه چیز جالبی هم که تو این کاروانسرا ما میتونیم ببینیم، این در واقع مسیرهای آبی و تنپوشه‌های سنگی که آبو از تقریبا 5 کیلومتری از یک آبانباری در نزدیکی کاروانسرا اینو راهش هدایت می‌کرده، داخل خود مجموعه قصر بهرام می‌رفته. قصر بهرام به خاطر نوع معماریش و نوع و یه چیز جالبی هم رسو بهتون بگم راجع به قصر بهرام، این که ما اکثر کاروانسرا به دلیل امنیتش و به خاطر اینکه تو دل کویر راهزن نیاد و بتونه همه راحت داخل زندگی در واقع شبو راحت به سر ببرن، یک در ورودی داریم. اما در این کاروانسرا ما دو در ورودی داریم، یک در ورودی برای کسایی که می‌خواستن وارد کاروانسرا بشن و در دوم این که در قسمت پشت ساختمونه که در واقع کسایی که نه چون نباید همسران شاه دیده می‌شدش از در پشتی در واقع به سمت انتها که بخورده به فاصله 700 800 متری تونستن در واقع انتقال بدن و در کنار اونا از یک تنپوشای استفاده کردن که بتونن مسیر آبو هدایت کنن به سمت داخل خود حیات که اون حوض زیبای وسط حیاتو بتونن پر بکنن باهاش. و این نکات جالب خود کاروانسراست. کاروانسرها خیلی هویت دارن. من یه دوستی دارم اومده بود ایران و بعدش حرف میزد، گفت ما در دنیا مخصوصا در کشورهایی که حالا هستن کت خیلی خاصی داره، انگار کاروانسرا شخصیت داده به کویر ایران که یه چیزیه که واقعا زیباست و وقتی ما میبینیم یه حس خیلی خوبی بهمون میده.
اینقدر این منطقه جذابه که ما سیر نمیشیم از شنیدنش، ولی فرصت ما محدوده. یه اشاره هم به قصر بهرام داشته باشید تا راجع به این هم بدونیم.
آره قبول دارم.
و بریم و ببینیم واقعا.
انشالله که بشه با سفر بریم این منطقه. من یه نکته دیگه راجع به منطقه که اگر قشنگ‌ترین جاهاش میتونیم راجع به قصر بهرامه. خب ما بعد از گذر از این همه اتفاقات خوب و نمیدونم از همه مسیرها و ورودی‌ها کلی چیز قشنگ میتونیم تو مسیر ببینیم، شاید هم حیات وحش ببینیم، شاید حالا تو مرحله بستگی داره، من دو بار توفیقش رو داشتم جبیر ببینم تو این منطقه. حالا راجع به گونه‌های جانوری
جبیر
آره نوع شبیه آهوه که حالا چه شکلیه چه جوریه ان شاءالله تو برنامه بعد مفصلا دوست خوبم تو این برنامه میاد و مفصلا راجع بهش صحبت می‌کنیم.
حالا راجع به قصر بهرام بگید.
ما تقریبا چه از گرمسار چه از پاسکا مبارکیه رد بشیم بوده 60 کیلومتر راه داریم تا برسیم به اولین اسکانیمون یا اقامتگاهمون به نام قصر بهرام، کاروانسرای در واقع تاریخی قصر بهرام، که این کاروانسرا دقیقا همین کار هتل های امروزی ما رو داشت انجام میداده. مسافرها بله. که کاروان هایی که خسته از راه و کلی کار و با باری که داشتن از سمت شرق یا غرب ایران میمدن میرسیدن به این منطقه استراحتی میکردن و در واقع این کاروانسرا خوشبختانه مرمت شده و الان هم قابل استفاده است و یکی از دوستان هم شرکت در واقع اومده این کاروانسرا رو گرفته و به صورت خدمات خیلی خوب دارن ارائه میدن اونجا و کسایی که میتونن وارد این منطقه بشن خیالشون راحته که
میتونن
یه اقامتگاهی هست توی سرپناهی هست که میتونن داخلش استراحت بکنن و با یه سری امکانات اولیه خوب که دیگه استرس کجا بریم کجا بمونیم چه اتفاقی میفته دیگه اینجا ندارن. قصر خیلی زیباییش قشنگه و یکی از شاید بگیم چیزایی که خیلی معروفه ما میتونیم بریم اونجا از آسمان شب منطقه لذت ببریم. اگر کسایی که اهل نجوم هستن و اهل رصد و داستانای قصه های گردشگری شب هستن میتونن بیان توی این منطقه، کمترین آلودگی رو داره، آلودگی نوری رو داره، میتونن برن توی این کاروانسرا رو بمونن و نهایت لذت و استفاده رو ببرن و شب فوق العاده زیبایی داره. یعنی هر چقدر من از همه چی رو گفتم شب کبیر یه چیز دیگه است که انشالله تو برنامه های بعدی راجع به شب کبیر و کاروانسرای زیبای قصر بهرام راجبش بیشتر صحبت کنیم.
انشالله. خیلی متشکریم از شما آقای وحید محمدی. سفر خیلی خوبی بود. امیدواریم که حتما برنامه‌ریزی کنید و به این منطقه سری بزنید. سپاس که با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ.
ممنون از برنامه خوبت.
خواهش می‌کنم. ساز سفر با افتخار به همه یک کسانی تقدیم می شود که شیفته ی سفر هستند. جاده منتظر شماست. ساز سفرتون کوک.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.